ممنون میشم دوستان اسلاید بنده رو بیارن. من میخوام در ارتباط با مقاومت طرحواره‌ای صحبت بکنم، ولی همکاران مخصوصا خانم دکتر علی بیگی به طرحواره‌های بیماران در فرآیند درمان اشاره کردن. جا داره که یه مقدار درباره طرحواره‌های درمانگران با هم دیگه صحبت بکنیم. خب واقعیتش این هستش که خب آسیب شناسی روانی مشخص میکنه که افراد چه طرحواره هایی دارن. به عنوان مثال وقتی شما بیمار مبتلا به اوسیدی داشته باشید، راحت تر میتونید حدس بزنید که در واقع این فرد طرحواره مسئولیت و کنترل داره، یا اگر بیماری مبتلا به افسردگی داشته باشید میتونید حدس بزنید که طرحواره مربوط به درماندگی و بیکفایتی داشته باشه. حالا ایوحال همونجوری هم که همکارا فرمودن، طرحواره ها در مقابل تغییر مقاوم هستند و جلوی اطلاعات جدید رو میگیرن. به عبارت دیگه، بنده زنوزی هستم آقای مهندس، به عبارت دیگه در واقع نمیذارن اطلاعات جدیدی پردازش بشه و وارد سیستم شناختی فرد بشه تا اون طرحواره ها بخواد اصلاح بشه، و حتی در واقع راهکارهایی که فرد اتخاذ میکنه، حالا اهم از اجتناب یا حتی جبران افراطی، فرصت این که بخواد طرحواره تغییر بکنه رو باز به فرد نمیده. یعنی برخلاف آن چیزی که تصور میکنیم، اگر به عنوان مثال فرد طرحواره بیکفایتی یا شکست داشته باشه، اگر جبران افراطی در طول زندگی داشته باشه، تبدیل به یک متخصص یا به یک بیزینسمن بسیار موفقی بشه، پس در واقع به نوعی در واقع به عنوان یک کمربند محافظتی این کوپینگ هاش رفتار کردن و در واقع اجرا شدن در زندگیش، ولی هیچ وقت برای خودش فرصتی فراهم نمیکنه که در واقع متوجه بشه که اگر کاری رو کامل انجام نده، اگر پرفکت نباشه و اگر از این جبران افراطی استفاده نکنه، باز هم یک فرد آسیب پذیر هستش. خب پس بنابراین حتی راهکارهای مقابله طرحواره‌ای باز هم در جهت تثبیت و تداوم هستن. یه نکته خیلی جالب هستش و اون بحث خطاهای شناختی، کاگنیتیو دیسورشن های کاگنیتیو ارور هایی هستن که خانم دکتر علی بیگی بهش اشاره کردن. این کاگنیتیو ارور ها هم در ذهن مراجعین وجود دارن. خب در سی‌بی‌تی ما یه کاری که انجام میدیم این هستش که این کاگنیتیو ارور ها رو در میاریم و به مراجع میشناسونیمش. یه بخشش هم در ذهن خود درمانگران وجود داره و نکته خیلی مهم اینه که زمانی که کاگنیتیو ارور اتفاق میفته در ذهن همه افراد، حتی افراد بزرگسالی که به تفکر انتزاعی و سوری از نگاه پیاژه‌ای رسیده باشن، ولی اون زمانی که اون کاگنیتیو ارور رو داره و مخصوصا در دوره‌های اختلال هستش، هوشش به مرحله پیش عملیاتی تنزل میکنه. چرا؟ چون در مرحله پیش عملیاتی ما چیزی داریم به نام اگوسنتریک، خودمیان بینی. با آزمایش سکوه پیاژه اکثرمون آشنا هستیم دیگه، یا زمانی که بچه کتاب داستانش رو میگیره و به مادرش میگه که مامان این چیه، مامان اون برنشسته، میگه چی؟ میگه خب ببین دیگه. یعنی نمیتونه نگاه خودش رو جابجا کنه یا دیدگاه دیگری رو در نظر بگیره. این یه جور خودمیان بینیه و در دل همه خطاهای شناختی خودمیان بینی وجود داره. کسی که مایند ریدینگ میکنه واضحاً یک خودمیانبینی وجود داره، کسی که لیبلینگ میزنه. پس بنابراین ما میدانیم که آنچه که پیاژه گفته از طرحواره ها و سی بی تی مدیون کارهای پیاژه در ارتباط با اسکماها هست، ساختارهای شناختی بدوی هستند و کاگنیتیو ارورها انعکاسی از این طرحواره هایی هستند که در پروسه رشدی هم ما، هم در بیماران و در همه انسان ها در طول رشدشون شکل میگیره و میتونه حتی در واقع در زمان های از دوره های اختلال سطح هوش فرد تنزل پیدا بکنه. خب ما میدونیم که طرحواره با انتقال ارتباط داره، همونجوری که خانم دکتر در واقع فرمودن، من ازش میگذرم که طرحواره‌های مراجعین به هر شکلی میتونه خودنمایی بکنه و نوعی از انتقال رو در فرآیند درمان نشون بده و اون رابطه ای که بیماران در اتاق درمان با ما دارن انعکاسی از رابطه اونها در خارج از اتاق درمان با افراد دیگر هستش. ولی یه نکته جالبی که حالا وجود داره در ارتباط با اصلا طرحواره های خود ما درمانگران هست. حالا من قبل از اینکه برم سراغ طرحواره های خود درمانگران، خیلی کوتاه به چند تا از طرحواره های بیماران اشاره کنم. مثلا شما تصور کنید مراجعه که طرحواره بیکفایتی داره و رویکردش اجتنابیه، این معمولا اصلا خودش رو تو موقعیت های دشوار در زندگیش قرار نمیده، همیشه یه آدم سرگشته هستش و مردد به نظر میرسه، انجام تکالیف مخصوصا اکسپوژر ها رو انجام نمیده چون که من که پسش بر نمیام، اجتناب میکنه دیگه. یا کسی که شما تصور کنید که OCD یا OCPD هستش و طرحواره مسئولیت داره، هیجانات رو نامعقول میدونه، همیشه همه چیز رو سعی میکنه در قالب 2-2-4 و ماشینوار بره جلو، نسبت به درمان تردید داره، به دنبال نتایج فوری فوتی در درمان هستش، 10 جلسه تون میشه 12 جلسه، میشه 13 جلسه، حوصله‌اش سر میره، میگه پس کی میرسیم سراغ اصل مطلب در درمان، پس من کی در واقع از شر مشکلاتم خلاص میشم. و یا حتی ممکنه هومورک ها رو به عنوان یک آزمونی از طرف مرجع قدرت یا همون درمانگر ببینه که میخواد درمانگر انگار اینو ارزیابی بکنه، پس بنابراین بی عیب و نقص براتون خط کشی میکنه و با رنگ های مختلف میاره و به شما نشون میده. اینها همه میتونه نشونه باشه از طرحواره های خود بیماران، یا در واقع بیماری که اقبالگر هستش و شخصیت نمایشی داره روی هیجانات اتفاقا تمرکز میکنه برخلاف یک بیمار OCD یا OCPD و تلاش میکنه با ظاهرش، با احساساتش، با اگزاجری کردن مشکلش شمای درمانگر مورد تحت تاثیر خودش در واقع تحت تاثیر خودش قرار بده و رویکرد عقلانی رو هم قبول نمیکنه. خب حالا شبیه همین رو درمانگران هم میتونن داشته باشن دیگه، نه چون ما هم با شخصیت خودمون وارد درمان میشیم و اسمش همون انتقال متقابل هستش. خب تحریف های شناختی هم ما درمانگران داریم. وای این مراجعه چقدر مراجعه سختیه، من پس این بر نمیام، وای دوباره این اومد، من میدونم جلسان با این به جایی راه نمیبره. اینها همه کاگنیتیو ارورها و کاگنیتیو دیستورشن های خود ما هستن. خیلی وقتها درمانگران وارد روان درمانی میشوند برای اینکه یک سری از نیازهای خودشون برآورده بشه، یک سری از آسیب های خودشون در پروسه روان درمانی دیگران ترمیم بشه. نیاز به کفایت، نیاز به قدرت، نیاز به دیده شدن، نیاز به مورد توجه قرار گرفتن، نیاز به پیامبرگونه بودن، خیلی وقتها اینها در واقع نیازهایی هستش که درمانگران ممکنه حتی خودشون هم نسبت بهش آگاه نباشن، ولی همین مسئله اونها رو سوق میده به سمت روان درمانی. من تعداد زیادی مراجعه دارم، اینم داخل پرانتز بگم، اینا وقتی خوب میشن میگن می‌خوایم بریم روانشناسی بخونیم. فکر میکنم خیلی از این تجربه اینو داشته باشید. چشم. و خیلی وقتا درمانگران میان سراغ CBT برای اینکه CBT درمانیه که کوتاه مدته و خب اویدنس بیسته و خیلی براش در واقع افیکیسی های زیادی مطرح شده و خب احساس کفایت و برتری و کارآمدی برای درمانگران فراهم میکنه، ولی همین مسئله باعث میشه که از انتقال متقابل در درمان غفلت بکنن. و یه نکته دیگه، خیلی وقتا درمانگران آسیب پذیری هایی دارن که بیماران باهوش این رو متوجه میشن. برخی بیماران بسیار ظریف این انتقال متقابل رو در درمانگرشون ایجاد میکنن، در واقع سازش رو کوک میکنن، دست درمانگر رو خوندن، آسیب پذیری هاش رو میشناسن، مثل درمانگر خودشیفته که درمانگر تایید طلب رو میشناسه. گاهن در واقع درمانگران رفتارهایی میکنن که یک همکار شاید بتونه بهشون فیدبک بده، یا خودشون اگر در واقع دقت بکنن متوجه میشن که این ناشی از انتقال متقابل و طرحواره های خودشونه. مثلا گاهن میترسن از اینکه بعضی تکنیک ها رو به بعضی از مراجعین بدن، احساس گناه میکنن از اینکه مراجع رو عصبانی کردن یا بهش فشار زیادی وارد کردن. در مقابل بیمار خودشیفته ممکنه احساس حقارت داشته باشن بعضی درمانگران. بعضی درمانگران در مقابل جذابیت های جنسی بیماران احساس ناراحتی میکنن. بعضی درمانگران نمیتونن سر تایم درمان رو تموم بکنن. بعضی وقتا هزینه درمانی رو دربایستی میکنن بگیرن، ناتوانن در اینکه بی جرأتن در ارتباط با بحث مسائل مالی. بعضی وقتا نمیتونن نمیتونن حد و مرز بگذارن، چه برای اغواگری بیمارانشون چه برای پرخوشگری بیمارانشون. یا خیلی وقتا وقتی درمانگر وقتی مراجع یا بیمار در حین جلسات در فاصله جلسات سوالی داره یا در واقع ابهامی براش هست و تماس میگیره با درمانگر، درمانگر عصبانی میشه، چقدر وقت من رو میگیره، نمیدونه الان مثلا وقتی نیستش که به من زنگ بزنه. خب راهنمودها چیا میتونه باشه؟ اول بپذیریم که انتقال متقابل برای ما هم اتفاق میفته، حتی در درمان CBT. نگاه کنیم ببینیم کدوم بیماران احساسات عمیق و شدیدی رو در ما ایجاد میکنن، کدوم بیماران حوصله ما رو سر میبرن، خستمون میکنن یا برامون مهم نیستن، با کدوم بیماران دوست داریم احساس دوستی و نزدیکی بیشتری داشته باشیم. تحواره های معمول ما در روابط بین فردیمون با همسرمون، با فرزندانمون، با همکارمون، با خواهر برادرمون، مادر پدرمون چیا هستش خارج از اتاق درمان. و بدترین سناریو یا کابوسی که در ارتباط با بیمار میتونیم تصورش بکنیم چیه؟ وقتی به اینها فکر بکنیم اون وقت میتونیم متوجه بشیم که چشمان داشت. اگر اجازه بدید من این یک دقیقه این رو هم بگم و مرخص بشم خدمتتون. درمانگران کمالگرا و وسواسی معیارهای سرسختانه دارن. چرا؟ چون تحواره های بیکفایتی دارن. و این درمانگران با کدوم بیماران خیلی مچ میشن؟ باز با بیماران وسواسی و کمالگرا یا بیماران خودشیفته. درمانگران خودشیفته چی؟ اونها هم همینطورن. درمانگر خودشیفته همون سه تا مکانیزمی که بیماران استفاده میکنن در درمان استفاده میکنه. ایدئال سازی میکنه اول مراجعش رو. بچه مراجعه خوبی، آقای دکتر، خانم مهندس فلان، چقدر عالی تکالیف رو انجام میده، چقدر سایکولوژیکال مایندده. بعد وارد دوره ناارزنده سازی میشه و در نهایت فاصله میگیره. انقدر فاصله میگیره دیگه حوصله مراجعه رو نداره. مراجعه میفهمه و درمان رو ترک میکنه. و اونجا درمانگر خودشیفته میگه که دیدی آخرش پیش خودم گفته بودم این مراجع درمان نمیشه، آخرش هم درمان نشد. در حالی که غافل از این هستش که طرحواره‌های خودم در تقابل با طرحواره‌های در بیمار قرار گرفته. درمانگری هم که احساس رهاشدگی داشته باشه، یا دلبستگیش ناایمن استرابیه یا دلبستگیش ناایمن اجتنابیه. درمانگری که ناایمن اجتنابی باشه فقط تکنیکی و تکلیف مدار با مراجع پیش میره، اصلا اینگیج احساسی نمیشه، راپورت نمیگیره. مثل یه پرونده توی یه اداره، یه شرکت میبنده پرونده رو میره خونه، خیلی برای مراجع وقت و انرژی نمیذاره. ولی درمانگری که ناایمن استرابیه اونجا خیلی از خودش مایه میذاره، پول جلسه رو ممکنه نگیره، وقت بیشتری برای درمانگر بذاره، هاش باهاش برخورد نکنه، عصبانیش نکنه، نگران باشه درمانگر بیمارش رو از دست نده. و بیماران خودشیفته قطعا تهدیدی برای اینها خواهند بود. برای درمانگران تایید طلب و مهر طلب هم باز ما یک سری مسائل داریم، میتونه همدلی بیش از حدی بکنه و شکست درمان رو به خودش نسبت بده. درمانگر ایثارگر هم همینطور، هیچ وقت نمیتونه یک الگوی خوبی برای بیمارش باشه و مراجعه رو نمیتونه برای مواجههای درمانی خوب تشویقش بکنه. در نهایت تعارض طرحواره‌های درمانگر و بیمار مسئله بسیار مهمی هستش که زیق وقت دیگه اجازه نمیده من بیشتر از این در خدمتتون باشم. ممنون از توجهتون.